یا کهندش گنبد سلطانیه، بنای تاریخی میل اوبان، شهر اشرود و همچنین قلعه باستانی مهستان، گرمابه حاجی داداش، مجموعه تاریخی بازار زنجان، بقعه ملاحسن کاشی، بقعه پیرامد زرنوش ابهر، خاطرات بسیار خوبی برای شما به یادگار خواهد ماند. شهباز حقیقت از روستای شمساد شهرستان دارام.
با عرض سلام خدمت آقای حیدری، میخواستم ازشون بخوام که اگه میشه از روستای مشکین که روستای پدری من هستش هم یک نامی اسمی ازش برده بشه. مشکینی هستم، از مشهد تماس میگیرم. محبت آقای حیدری، موفق باشید.
بسیار ممنونم که با ما همراهی. در یک سالی که گذشت در کنار شما و در برنامه راهی به آبادی به گوشه گوشه ایران سفر کردیم و از روستاهاش برای شما گفتیم. تمام استانهای کشور سر زدیم و زنجان آخرین استانی بود که به اون پرداختیم. ممنون از همراهی شما، ممنونم از محبت شما و همدلی شما که همچنان با ما بودید و طی یک سال ما رو تنها نگذاشتید و شنونده ما بودید که کم و کاستی اگر در برنامه بود یقین دارم به بزرگواری خودتون ما رو با دیده اقماز خواهید بخشید. و اما تشکری ویژه بکنم از تمامی همکاران ارجمندم در رادیو ایران که در این یک سال در قالب هفته های ایرانی همدل و همراه ما بودن. تشکر میکنم ازشون. شما هم اگه نظری راجع به برنامه راهی به آبادی دارید با روابط عمومی صدا و سیما 162 در میون بگذارید. من داوود حیدری به اتفاق همکارانم، تهیه کننده رامین جوادپور، گزارشگر عباس سنجری، صدابردار خانم منا شعبانی و ارتباطات خانم محبوبه احمدی زاده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ظهر جمعه
راوی رضا خضرایی
به نام ایزد بنا. حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو ایران، به ویژه قصه ظهر جمعه سلام عرض میکنم. روز جمعتون به خیر و نیکی و شادی. امیدوارم هر جا هستید لحظات بسیار خوبی رو بگذرونید. و اما دوستای خوبم، امروز حکایتی رو براتون تعریف میکنم با عنوان افسانه منوچه. امیدوارم مورد پسند و توجهتون قرار بگیره. در روزگاری نچندان دور، در دل یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران زمین، شهر بادگیرها یزد، داستانی پر از راز و رمز آغاز شد. در این شهر کویری مردی به نام منوچهر زندگی می‌کرد که پیشش قالی بافی بود. او از کودکی در کارگاه قدیمی خانوادش با دستانی ماهر و دلی پر امید، نخهای ابریشمین رو با دقت در هم میتنید و طرح‌هایی رو خلق میکرد که انگار روحی از تاریخ و فرهنگ ایران در اون دمیده شده بود. منوچهر جوانی بلند قامت و خوش چهره بود که به واسطه دلیر بودن و مهارت در قالی بافی در میان مردم شهر بسیار محبوب بود. از طرفی او دل در گرو مهر دختری داشت به نام پریچه، دختری از خانواده اصیل و بزرگ زاده که مثل نامش زیباییش دل هر بینندهی رو می رو بود. پریچهر همچون ماه در شبهای کویری می درخشید و نگاهش چون چشمه زلال و پاک بود. او هم به منوچهر دل بسته بود. اما پدرش مردی سختگیر و مغرور به نام فرخزاد مخالف ازدواج اون دو نفر با هم بود. فرخزاد مردی بود که به ثروت و مقامش میبالید و معتقد بود که دامادش باید کسی باشه که در خور نام و نژاد خاندانش باشه، نه قالیبافی ساده. او دخترش رو برای پسر یکی از بازرگانان بزرگ شهر در نظر گرفته بود. اما پریچهر هر بار که این موضوع به میون می اومد، دلش به تلاطم می افتاد و اشک توی چشماش حلقه می زد. ولی دوستای خوبم، روزها می گذشت و منوچهر هر روز بیشتر از قبل در کارگاه کوچک خودش مشغول بود. او طرحی از یک قالی خاص در ذهن داشت که می خواست اون رو به بهترین شکل ممکن ببافه. این قالی قرار بود بزرگترین شاهکارش باشه. در هر گرهی که میزد انگار قطعه ای از قلبش رو با نخهای رنگارنگ به قالی پیوند میزد. او میخواست این قالی رو به فرخزاد نشون بده و ثابت کنه که ارزشش بیشتر از مقام و ثروت. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه، شبی از شبهای سرد زمستانی، هنگامی که بادهای تند کویری در کوچه های تنگ شهر یزد می پیچید، منوچهر به تنهایی در کارگاهش مشغول بود. نور اندک فانوس گوشه کارگاه روی تارهای قالی می تابید و سایه اسرارآمیز روی دیوار می انداخت. ناگهان صدایی عجیب از بیرون کارگاه به گوشش رسید. او به طرف در رفت و وقتی اون رو باز کرد با پیرمردی روبرو شد که چهره‌ای فرسوده اما نگاهی نافذ و عمیق داشت. لباساش کهنه بود اما از چشماش حکمت و دانایی می‌بارید. پیرمرد گفت: ای جوون، می‌دونم دلت در گرو عشق، سرنوشت دشواری هم در پیش داری، اما یادت باشه که هر گرهی که میزنی سرنوشت خودت و دیگران رو هم میبافی. قالی که در دست داری تنها نخ و تار و پود نیست، بلکه سرنوشت توست که در اون نهفته است. منوچهر با حیرت به پیرمرد نگاه کرد و گفت: تو کیستی؟ چگونه از دل من آگاه شدی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت: من کسی هستم که سالها پیش نیز برای بافنده دیگر اومده بودم، کسی که همچون تو دل در گرو عشقی بی پایان داشت، اما او نتونه سرنوشتش رو درست ببافه. حالا این تویی که باید از سرنوشت خودت محافظت کنی. ولی دوستای خوبم، حرفهای پیرمرد منوچهر رو به فکر فرو برد. او تمام شب رو بیدار موند و به قالیش نگاه کرد. هر رنگ و هر طرحی که در قالی بود انگار پیامی براش داشت. رنگ قرمز نشانه عشق بود. در کنار نخهای سبز که به امید و زندگی اشاره داشت و رنگ طلایی که از جلال و شکوه سخن می گفت. منوچهر تصمیم گرفت که دیگه منتظر نمونه. روز بعد به دیدار فرخزاد رفت با قالی در دست که گره به گره اون با عشق و امید بافته شده بود. وقتی فرخزاد قالی رو دید نگاهش تغییر کرد. این قالی چیزی فراتر از هنر دست بود، شاهکاری که دل هر بینندهی رو به لرزه در می آورد. فرخزاد سرانجام به ارزش واقعی منوچهر پی برد و با ازدواج او و پریچهر موافقت کرد. پس از این ماجرا منوچهر و پریچهر در کنار همدیگه زندگی سرشار از عشق و شادمانی رو آغاز کردند و کارگاه قالی‌بافی منوچهر به یکی از بزرگترین و معتبرترین کارگاه‌های قالی‌بافی یزد تبدیل شد. قالی هایی که از اون بیرون می اومد داستان عشق و پیروزی رو با خودش به جهان می آورد. و چنین بود که در دل شهر بادگیرها سرنوشت بافته شد. همانند قالی که هر گره اون حکایت از امید و تلاش داشت. سالها از ازدواج منوچهر و پریچهر گذشت. در این مدت نام قالیبافی منوچهر به هر گوشه ای از ایران و حتی فراتر از مرزها رسید. مردم از دور و نزدیک برای دیدن هنر دست او به یزد می اومدن. هر قالی که منوچهر می بافت نه تنها نشون دهنده مهارت او بود، بلکه داستانی درون خودش داشت، داستانی از عشق و امید و گذشت. ولی دوستای خوبم، جونم براتون بگه، پریچهر و منوچهر صاحب دوتا فرزند شدن، دختری به نام مهرو و پسری به نام آرش. مهرو از مادرش زیبایی و از پدرش صبوری رو به ارث برده بود و آرش که نامش یادآور اسطوره ایرانی بود بسیار دلیر و باهوش بود. هر دو کودک در کنار پدرشون در کارگاه قالیبافی بزرگ شدن و هنر قالیبافی رو از او یاد گرفتند. اما روزگار همیشه بر یک مدار نمی چرخه. یکی از سالها خشکسالی شدیدی به یزد رسید. بادهای کویری تندتر و زمینهای کشاورزی خشکتر شدند. آب قنات‌ها کم کم ته کشید و مردم شهر با سختی‌های بسیاری روبرو شدند. بازارها کساد شدند و دیگه کمتر کسی به قالی‌های گرانبها توجه می‌کرد. درآمد منوچهر کم شد. مجبور بود روزها و شب‌های بیشتری کار کنه تا بتونه نیازهای خانواده‌شو برآورده کنه. یه شب وقتی همه در خواب بودند، دوباره همون پیرمرد سال‌های پیش به خواب منوچهر اومد. او با همان چهره حکیمانه و نگاه نافذش به منوچهر گفت: این روزها روزهای سختیه، اما یادت باشه که هر قالی که میبافی همچنان سرنوشت رو رقم میزنه. اکنون زمان اون رسیده که نه تنها برای خودت بلکه برای دیگران ببافی. منوچهر از خواب بیدار شد. معنای حرف‌های پیرمرد رو نمی‌فهمید، اما به زودی پیامی از حاکم شهر به دستش رسید. حاکم که مردی بزرگوار و دانا بود، می‌خواست بافندگان ماهر رو گرد هم بیاره تا قالی برای دربار پادشاه ببافند. این قالی قرار بود به نشانه از هنر ایرانی به پادشاهان دیگر کشورها تقدیم بشه. حاکم از منوچهر درخواست کرد که مسئولیت بافتن این قالی رو بر عهده بگیره. بله دوستای خوبم، منوچهر این پیشنهاد رو پذیرفت، اما این بار تصمیم گرفت که نه تنها خودش بلکه بافندگان دیگری رو هم از شهر به کار بگیره. او در کارگاهش گروهی از هنرمندان و شاگردانش رو گرد آورد و همگی شروع به کار روی قالی بزرگ کردند. هر کدوم از بافندگان نقشی داشتند و به کمک هم قالی رو می بافتند که داستان یزد، داستان مردم سخت کوش و هنر پرور این دیار رو روایت می کرد. روزها و شبها می گذشت و قالی به آهستگی کامل می شد. هر گرهی که زده می شد بخشی از تاریخ و فرهنگ ایران زمین در دل اون حک می شد. طرح‌هایی از کاخ‌های باستانی، گل‌های خطایی، سرو‌های بلند و ابرهای آسمان کویر، همه و همه با عشق و هنر خلق می‌شدند. در میانه قالی طرحی از سیمرغ اسطوره‌ای با بال‌های باز و نگاهی پر از شکوه نقش بسته بود. سیمرغی که نماد ایران زمین و پیوند مردم با تاریخ و فرهنگشون بود. بله دوستای خوبم، پس از ماها تلاش قاضی بزرگ آماده شد. حاکم شهر اون رو دید و زیبایی و دقت اون حیرت زده شد. قالی به دربار پادشاه فرستاده شد و به زودی آوازه اون به گوش شاهان کشورهای دیگه رسید. اما برای منوچهر و بافندگان یزد مهمتر از همه این بود که با کار جمعی و همکاری تونستن چیزی بسازند که نشون دهنده قدرت و روحیه همبستگی مردمشون باشه. با گذشت زمان یزد از خشک سالی رهایی پیدا کرد و رونق دوباره به شهر برگشت. قالی منوچهر و هنرمندانش همچنان در دربارها و خانه‌های بزرگ یادگار روزهای سختی و تلاش بی پایان بود. منوچهر نیز که حالا به یکی از بزرگان شهر تبدیل شده بود، به بافندگان جوان می آموخت که قالی تنها وسیله‌ای برای زینت خونه ها نیست، بلکه هر گره اون داستانی از زندگی و عشقه که برای آیندگان به جا می مونه. زمانی که منوچهر به دوران پیری رسیده بود، هنوز با هر گرهی که می زد بیاد پیر مردی می افتاد که در اون شب تاریک زمستانی به او گفت سرنوشت رو خودت می بافی. و این چنین بود که منوچهر نه تنها سرنوشت خودش، بلکه سرنوشت بسیاری از مردم شهرش رو با داستان خودش رقم زد و داستان عشق، هنر و همبستگیشون رو به نسل‌های بعد سپرد. خب دوستای خوبم، فرصت برنامه امروز قصه زهره جمعه هم به پایان رسید. امیدوارم از شنیدن حکایت و افسانه منوچهر لذت برده باشید. به اتفاق همکارای خوبم تا جمعه آینده و قصه زهره جمعه دیگه همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
ارتباطی صدایی دارد.
ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند. جان من در هوای توست سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد. آتش فشان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
این مجاهدت روحانیین هست که از خود شما هستن، اونها هم مجاهدت اونهاست که برای ما اسلام را تا کنون نگه داشته است و در هر مسئله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیش قدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می کردند، حالا یا موفق می شدند یا سرکوب می شدند. در همین مدتی که من اطلاع دارم و من شاهد بودم، قیام های مختلفی بر ضد رضا خان و محمد رضا شد و این قیام ها همه از مبدأش روحانیون بودند، از اونجا شروع می شد. لیکن چون ملت باز درست مجتمع با هم نشده بودند، موفق نمی شدند یا کم موفق می شدند. اگر شما، اگر ملت ما این طایفه را حفظ نکنید، بدانید که سرنوشت شما سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد که روحانیون این کار را درست کردند و دست استبداد را کوتاه کردند، لکن دوباره به واسطه اینکه ملت مجتمع نبود و با روحانیت اونطور سازش اطاعت محکم نداشت، مشروطه را اونها به پا کردند و دیگران آمدند و مشروطه را همون استبداد غلیظ‌تر با اسم مشروطه، یک اسم بی‌مسمایی بود و گفته می شد که ما مجلس داریم و مشروطه داریم و مشروطه خواه هستیم، لکن استبداد به تمام معنای خودش، به تمام کلمه خودش بر ما حکومت می کرد، چه در زمان قاجار که من یادم است و چه بعد از او زمان رضا خان که بدترین زمانها بر این ملت گذشت و چه زمان محمد رضا. اگر چنانچه شما توجه به این نکنید که روحانیت را اینا میخوان از صحنه بیرون کنند و در پیش ملت روحانیت را بد نمایش بدند،
الله اکبر
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند تو بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگ.